ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از 2.5 میلیون نفر گذشت. طبق تازه ترین گزارش وزارت راه و شهرسازی تا امروز بیش از 2 میلیون و 536 هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن نام نویسی کردند. ثبت نام در نهضت ملی مسکن تا 15 دی ادامه دارد. بعد از این تاریخ مجردان واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه saman.mrud.ir در این طرح ثبت نام کنند. مجردها به شرط تنظیم تعهدنامه محضری برای ارائه عقدنامه در هنگام واگذاری واحد مسکونی می توانند در طرح نهضت ملی مسکن بعد از ابلاغ نهایی دستورالعمل ثبت نام کنند و در صورتی که در هنگام واگذاری به تعهد ازدواج عمل نکنند، قرارداد واگذاری واحد فسخ می شود. ثبت نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید توسط رئیس جمهور از 28 مهر آغاز شده است. نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت 13 در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست احداث 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال در برنامه دولت قرار گرفته است. متقاضیان با داشتن 4 شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. آغاز مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا از فردا. در این مرحله قرار است 10,000 دوز از این نوع واکسن ضد کرونا ایرانی به متقاضیان تزریق شود. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5 میلیون دوز از این واکسن هم در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. یادآور می‌شوم واکسن نو ترکیب نورا توسط دانشمندان کشورمان در 2 دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و دانشگاه جامع امام حسین تولید شده است. و اینکه متخصصان کشورمان دستگاه تولید زغال فشرده بدون نیاز به قطع درختان را بومی سازی کردند. این دستگاه می تواند با استفاده از خاکره و پوست میوه های خشک زغال مرغوب تولید کند. در این دستگاه مواد بعد از جدا سازی وارد فرایند حرارتی و خشک‌کن سری می شوند و بعد از خفه کردن ماده به دست آمده زغال تولید می شود. فناوری تولید این دستگاه تنها در اختیار 2 کشور جهان است و به علت مرغوب بودن محصول نهایی زمینه برای صادرات و امکان ارزآوری فراهم است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا اردهاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی، آره توی روزام کمکی، حتما برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
صدایی به رنگینی وار،
به هر گوش این خواب به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا
فکرش نمی کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین قرون،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار،
ایران به توان من.
سلام گلندام خانم، الان ساعت 3 بعد از ظهر، هنوز تلفن منو جواب ندادی. باشه برو خوش باش توی کش، ولی ببین من امروز زنگ زدم به همون آقای دکتر مسروری که شمارش رو داده بودی به هم، براش توضیح دادم که ما فارغ التحصیل کارآفرینیم، دلمون میخواد وارد یه صنعت بشیم و انشاءالله موفق باشیم توی این حوزه، میخواییم ازتون مشورت بگیریم. بنده خدا خیلی هم استقبال کرد و الان دارم میرم اونجا، ولی یه تحقیق در مورد شرکتشون انجام دادم، دیدم چقدر فرد پر انرژی و شرکتی هست که خیلی روی کیفیت تاکید داره و اینکه رادیو ایران هم ازش استقبال میکنه.
خوبستی، خیلی عذرخواهی میکنم که دیر کردم. سلامت باشین. متشکرم. خوبی شما آقای دکتر؟ سلامتی. آقای دکتر خیلی جسارت اگه بگم نزدیک بشینید که من بتونم صدا رو داشته باشم. متشکرم.
تحصیلاتم خوب، رشته داروسازی، دکترای داروسازی دارم. از سال 80-81 که فارغ التحصیل شدم، حدود 19-20 سال در حقیقت دارم تو این صنعت کار میکنم. خب خوبی داروسازی تنوع بسیار زیادیه که تو کارهای مختلف میتونه داشته باشه. من خودم برای شروع کار حرفه‌ایم از استپ آخر اومدم، یعنی اومدم از داروخانه شروع کردم. اولین داروخانه که داشتم به هر
شروع. چند سال پیش آقای
دکتر؟ 19 سال پیش. من دقیقا از زمانی که فارغ التحصیل شدم برنامه بر این گذاشتم که برای خودم داروخانه بزنم، رفتم مناطق محروم، رفتم در حقیقت اولین شهری که من داروخانه داشتم شهر بود به نام اروند کنار، و اونجا یه تک داروخانه من بودم دیگه. یه رودخونه اروند روده، ما این ور رودخونه ما بودیم، اون ور رودخونه فاو عراق بود در حقیقت، که اون جنگ هم همیشه اونجا
خاطرش
هست. دیگه من برای طرحم در حقیقت آبادان بودم و داروخانه هم 40 کیلومتر از آبادان، همین شهر اروند کنار بود. از اونجا من شروع کردم و یه داروخانه خیلی کوچولو تو درمانگاه داشتم، و بعد دو سه ماه یکم توسعه دادیم، آوردیمش مثلا بیرون درمانگاه مغازه گرفتیم، و خیلی خاطره جالبی هم اونجا، مثلا یه مکانیکی بود دیگه، نشستم اونجا رو، حالا اون موقع جوون،
یعنی مکانیکی رو تبدیل کردیم
داروخانه، تمیزش کردیم و اینو قفسه بندیش کردیم، و دیگه شد اول داروخانه اون شهر رو، دیگه ما اونجا مشغول شدیم. بعضی موقع 24 ساعت برق میرفت اونجا، کولر نداشتیم اصلا، یک و استرس این که الان ما داروهامونو چیکار کنیم چیکار نکنیم، اصلا گرفتاری مختلف، برو نمیدونم موتور برق بگیر، نمیدونم یه کارهای مختلف که بتونیم فقط مایحتاج اونجا رو تامین بکنیم. تک داروخانه بود، 24 ساعت ما مجبور بودیم ارائه خدمات بدیم، و کم کم جا افتاد دیگه داروخانه، و تامین کالا برای ما اول خیلی سخت بود، برای اینکه ما از آبادان 45 کیلومتر بعد میومدیم تا میرسیدیم به اروند کنار که مرز ایران و عراق بود. خدمتتون گفتم خیلی از شرکت‌ها برای ما دارو نمی‌آوردن، من مجبور بودم خودم برم شرکت‌های پخش و اهواز وانت می‌گرفتم، از این شرکت به اون شرکت همینجوری هی جمع می‌کردم دارو رو تا برمیگشتم.
حالا دلیلش این دور بودنش بود.
دور بودن بود، خیلی شرکت‌ها براشون توجیه نداشت، میگه آقا من بعد 45 کیلومتر این گرما بیام برای یه داروخانه، مثلا شما چند تا جعبه دارو دارین، که دیگه خدا رو شکر مکاتبه کنه با معاونت غذا دارو اونجا، دیگه تقریبا یه فورسی گذاشتن روی شرکت‌ها که برای اروند کنار هم چه دارو ببرن.
فکر میکردیم
که شما به اینجا برسید، یعنی یک شرکت بزرگ داروسازی خواهد بزنید؟
خواهش می‌کنم. ببینید به هر صورت خب قطعا همین بوده، یعنی بدون هدف اصلا نمیتونه آدم بره، چون زمانی که من فارغ التحصیل شدم خب به هر صورت من پدرم در حقیقت یک کارمند بانک بودن، در واقع یه زندگی کارمندی ما داشتیم، برای همین اصلا دلیل این که من رفتم خوزستان، خب هم اصالتا ما خوزستانی هستیم، هم خوزستان، هم به هر صورت من 8 سالگی اهواز زندگی کرده بودم، بعد اومدیم دیگه تهران، و هم به خاطر اصالت ما اصلا من دوست داشتم خوزستان رو، و برای اینکه شما بتونید بیاید داروخانه بزنید در تهران، مجبورین در واقع امتیازهایی رو جمع بکنید که تو مناطق محروم برید، شما سریعتر به اون امتیازها میرسید. برای من 3 سال رفتم، هم تر همه اونجا گذروندم و هم یک تجربه داروخانه رو اونجا استارت زدم. اینو به هر صورت با یه داروخانه کوچیک شما یک ایده های خوبی رو شما میتونید بگید، چون داروخانه شما به قول معروف تک نفری شروع میکنید، و داروخانه درسته شاید یک بنگاه اقتصادی کوچیک باشه، ولی خیلی از کارها رو شما باید خودت انجام بدی، سفارش دارو باید خودت انجام بدی، کارهای حسابداری، چک نوشتن، نمیدونم کارهای بیمه، کارهای مالیات. و برای منی که مثلا چون من حالا جهشی هم خونده بودم، خیلی سریع رفتم دانشگاه آموزش و تمکن، اون موقع 22 سالم بود، تو 22 سالگی داشتم یه داروخانه اداره میکنم، برای خودم جذاب بود دیگه و سخت بود، ولی به نظر من جذابیت به سختی همیشه چربش داشت. خیلی خوب و واقعا این بود که ناراحت نبودم، یعنی از اینکه مثلا 24 ساعت برقم نباشه، یعنی من یادم بعضی شبها اینقدر ما اونجا گرم بود هوا که مجبور بودیم مثلا اونجا یه وانت اجاره می‌کردیم، میچرخید تو شهر که ما خنک شیم، یعنی فقط باد بهمون بخوره، یعنی هوای 50-51 درجه 52 درجه واقعا سخت بود. ولی به قول شما هم نکته که چون وقتی شما هدف داشته باشی براتون اینا سختی و شاید جذابیت‌ها و انگیزه هایی باشه که بتونید در حقیقت داشته باشید.
شما اینقدر با انرژی هستید، من اصلا
نپرسیدم اسم و فامیلتون. خواهش می‌کنم، من محمد امین مسرورپور هستم.
اصلا چهره مسروری داریم.
خواهش می‌کنم، لطف
بشید. شما الان به جایی رسیدین که یک شرکت از تولید تا پخشش رو دارید اداره می‌کنید. استراتژی شما از ابتدا برای ایجاد همچین شرکتی، یعنی ضرورتش چی بوده در کشور؟
ببینید واقعیت اینه که خدمتتون گفتم هر کاریو بعد استپ استپ رفت جلو، یعنی اینکه شما نمیتونید از پله اول به پله دهم برسید. برای همین هم من هر کاری که در اول استارت زدیم، اول نیازش رو توی مارکت توی بازار دیدیم و بعد رفتیم استارت زدیم. منم همین بوده، یعنی در حقیقت اولین کارم داروخانه بوده. بعد از داروخانه 3-4 سال که من در حقیقت اروند کنار بودم، از سال 84 و 85 دیگه اومدم داروخانه داشتم تهران، از سال 86 اون داروخانه رو شبانه روزی کردم تا حدود سال 89. 3 سال خیلی فورس گذاشتم روی داروخانه تا داروخانه ما ارتقا بدم در ذهن. از سال 89 دیگه دیدم که ما میتونیم یه کاره بیشه، یه کاره یک استپ بیام عقب‌تر از داروخانه، در حقیقت بیام کار پخش رو انجام بدیم. یه شرکت پخش خیلی کوچیک و جمع و جور شروع کردم در سال 89، تقریبا استارت شما خوردیم، شرکت دارو درمان رو مثلا 89 تأسیس کردم، که پخش خیلی کوچیک بود که در حقیقت محصولات شرکت‌های تولید و وارداتی رو ما در تهران پخش می‌کردیم. در سال 91-92 این ایده به ذهنم رسید که خب من میتونم برم محصولای با کیفیتی رو بیان واردات داشته باشم. از سال 92 من چند تا سفر رفتم اسپانیا و چند تا برند رو انتخاب کردم که گشتم واقعا، یعنی تو کل اروپای غربی گشتم که برندهای خوبی رو،
یعنی تحقیق بازار قوی هم کرد.
من قبلش با چند تا کمپانی اروپایی که میدونستم گرایدهای بالایی دارن، جی ام پی خوبی داشتن، چون برای اینکه شما یک کالایی رو واردات داشته باشین در حوزه سلامت باید یک استانداردهایی رو داشته باشه، یکی باید جی ام پی داشته باشه، یکی گواهی فری استیل داشته باشه، گواهی فری استیل گواهیه که به شما میگه که در واقع این محصول در چند تا کشور معتبر باید فروش بره. چند تا کارخونه رو من انتخاب کردم دیگه، رفتم اینا رو تو کل اروپا گشتم و پیدا کردم و به نظرم اومد 2-3 تا کارخونه رو انتخاب کردم و دیگه از سال 92-93 استارت وارداتمون رو ما داشتیم که تو 3 زمینه در حقیقت، یک زمینه دهان و دندان بود، یک زمینه اسکین کیر و پوستیا بودی، و یک زمینه هم هیر کیر و محصولات مو بود. که در واقع ما تا سال 95-96 این رو ادامه دادیم وارداتمون رو، و در اون مقطع به ذهنم رسید که ما چرا بیان واردات رو داشته باشیم، ما میتونیم خودمون محصولات رو در ایران تولید بکنیم. که در واقع ایده تولید رو اصلا 95-96 داشتیم که دیگه در سال 95-96 دو سه تا برند رو من ثبت کردم و در حقیقت کم کم شروع کردم به فرمول رسیدن. حالا یه نکته جالب که خدمتون بگم، در واقع محصولایی که الان ما داریم تولید میکنیم تلفیق دو تا ایده است. یک ایده ای که ما از محصولات اروپایی داشتیم که سال وارداتش رو داشتیم، 6-7 سال وارداتش رو داشتیم، و یک ایده ای بود که من زمانی که در اروند کنار آبادان بودم اون سال 80-81، چون میگم هنوز خوزستان بعد از جنگ بود یک شرایط جنگی داشت و واقعا هنوز بازسازی ها کامل نشده و پزشک خیلی کم بود، مثلا پزشک متخصص. من زمانی که داروخانه زدم با توجه به اینکه اونجا متخصص پوست نبود، خیلی از مریضای پوستی میمدن داروخانه و من براشون داروهای ترکیبی میساختم و کاراشون انجام میدادم و اینا. برای همین مجبور بودم اصلا اطلس پوست، چه میدونم کتابای پوست، رفرنس‌های پوست و همینجوری به عنوان حالا به عنوان یه داروساز هیچی، بعد من در حقیقت داروها رو میساختم، حالا بعد تشخیص رو بعد انجام میدادم. با یکی دو تا دوستام هم بودن که متخصص پوست بودن، بعضی موقع مثلا براشون شرح حال مریض رو میفرستادم و اینا تهران بودن و اینا، توضیح میدادم که الان مریض چجوریه، اونا حالا مثلا به من مشورت میدادن اینا. کم کم در واقع خود تشخیص بیماری و درمان بیماری رو کم کم اونجا تو این 3-4 ساله خیلی ما اینقدر کیس مریضیم، شاید 1000 تا 2000 تا مثلا من دیتای مریض دارم که چون 3-4 سال مریضا رو من ویزیت کردم و براشون دارو ساختم. و در واقع یک ایده‌ای که از اونجا ما داشتیم، یک ایده‌ای هم که از محصولات اروپایی که ما در واقع وارد می‌کردیم، اومدیم برندهامون رو در واقع فرموله می‌کنم. کاری که ما بیشتر انجام میدیم تخصصا فرمولاسیون محصولات پوستیه که در واقع ما انجام میدیم و میدیم کارخونه برامون تولید میکنه. و خوبه، واقعیت اینه که یک ترکیب ایرانی نایز و اروپایی رو ما با هم ترکیب کردیم و فکر میکنم محصولات خیلی خوبه، خیلی خوبه. دو تا اتفاقه که من فکر میکنم حتی الان تحریم ها هم برداشته بشه و برند های خارجی هم وارد بشه، مصرف کننده تا حدودی به برند های ایرانی اعتماد رو بود، خیلی اعتماد کرده. یعنی ببینید نام تجاری ایرانی وقتی روی محصول بخوره، شاید یه زمانی جزء مزیت های رقابتی کالا نبود، ولی الان همه همین. وقتی شما توی یک مسابقه هستی که همه از یک شرایط برخوردارن، برابری وجود داره، شما باید کیفیت کارت رو ببری بالا. برای همین الان اگر یک برندی، یک نام تجاری ایرانی بخواد موفق بشه، باید کیفیت خودش رو ببره بالا. این خیلی خوش شده که رقابت افتاده بین محصولات ایرانی که بتونن گرید و کیفیت خودشون رو ببرن.
یعنی این یه فرصت هم شده.
و واقعیت اینه، نمیخوام شعار بدم، ولی واقعیت اینه که مقایسه ما میکنیم. چون ببینید بحث یک کرم شما تولید میکنید، یک خمیر دندون، یک کرم، یک بحث ظاهری محصوله، یک بسته‌بندی اینا هست که شاید توی خیلی از محصولات مثلا مواد غذایی اینا ما میبینیم خیلی کیفیت بسته‌بندی تو ایران رفته بالا، ولی من به عنوان یک پزشک داروساز صرفا برای من کیفیت بسته‌بندی و آمبولاژ اینا مهم نیست، اون از سردهی محصول مهمه. یعنی ما همیشه برامون
اولویت اولتون کیفیت محصول
دقیقا. و اون کیفیت رو شما چجوری میدید، حتی تکسچر محصول، بافت کرم هم برای ما مهم نیست، این چیزی که به مصرف کننده و به مریضمون بدیم و فیدبکش رو بگیریم، بگیم اگر کرم دور چشم بدیم بعد از یک ماه استفاده این اتفاق برای دوجون، یعنی اون عکسی که میگن آقا قبل از استفاده بعد استفاده، این اثر رئال واقعی باشه. اگر کرم مثلا ضد جوش ما رو استفاده میکنه، بعد از یک ماه التهاب جوشاش و تمام جوشاش در واقع چجوری برطرف شده. در هر صورت اون تاثیرگذاری محصوله که میتونه کیفیت یا محصول رو به شما برسونه. و من فکر میکنم با توجه به اتفاقی افتاده، برندهای ایرانی دست کم از برندهای خارجی ندارم و گاهن بهترم هستن. شاید من بگم آقا برند من نه بیلبوردی میزنم نه تبلیغ خاصی میکنم،
برای آدم ها میارم،
ولی کم کم ببینید یک بار که میره استفاده میکنه، میاد میگه 3 تا تیوب این ببر برام، مثلا به من بده، برای خواهرم، دختر خالم. مثلا میگم بعضی کرم های ما فرضاً قیمتش 70,000 تومانه، 90,000 تومانه، مشابه خارجی 400,000 تومانه. خود فروشنده داروخانه با اینکه میتواند کرمی 400 هزار تومانی رو بفروشه، حتی ما این ایده رو به همه مشتری‌ها میدیم، میگم خودم که داروخانه دارم به پرسنلم میگم، میگم که دلیل نداره شما پول زیادتری از مریض بگیرید، شما باید در جایگاه مقایسه بذاری، بگی آقا این 70 هزار تومانی هم 400 هزار تومانی، این ایرانیه این کارشه، اینم خارجی این کارشه. و واقعیت اینه که اینم جواب میده، وقتی شما با مشتری صادق باشی به نظر من این گردش مالی هم 100% اتفاق میفته، شاید دیر اتفاق بیفته
ولی من فکر کنم یک دفعه مثل یک موجه، چون ماندگاریش بیشتره و وقتی ثبات چون در بازاریابی میگن ثبات مشتری بهتر از جذب مشتری جدیده، و اینکه خدا نکنه دو تا مشتری از شما بعد بگیرن.
کیفیت اون محصول وابسته به اون کیفیت مواد اولیه است، هر چقدر کیفیت مواد اولیه بالاتر باشه، محصول شما فینیش پروداکت شما در نهایت هم کیفیت بالاتری خواهد داشت. روی همین حساب مواد اولیه باید با کیفیت تولید بشه، یعنی اگر مواد اولیه ایرانی باشه، مواد اولیه خارجی باشه، من تولید کننده اگر ببینم گرید مواد اولیه ایرانی پایین‌تر استفاده نمی‌کنم. چرا؟ چون کیفیت محصول من میاد پایین. پس برای همین یک استپ عقب‌تر من تولید کننده کیه؟ تولید کننده API مواد اولیه است. اگر مواد اولیه با کیفیت تولید بشه، من تولید کننده‌ام به هیچ وجه نیازی نیست برم مثلا از گلیسرین خارجی، سیلیکا خارجی استفاده کنم. 100% ایرانی استفاده کنم. ولی به شرط اینکه کیفیت خلوصش، کیفیت تاثیرگذاریش معادل خارجی باشه، که در نهایت هم توی کرم و یا توی خمیر دندون یا توی شامپو در حقیقت پاسخگوی مصرف کننده باشه.
شما چند تا نیرو دارید در
خود
این پروژه؟
ببینید نیروهای مستقیم ما تو شرکت خیلی نیستن، شما خیلی از کارها رو برون سپاری میکنید،
بسیار خیلی سیاست خوبیه،
از نیروهای پخشمون، از نیروهای نمایندگی.
چقدر میشنا سرنام میخواییم بگیم؟
خیلی زیاده،
شاید هزار تا،
حالا شاید یکم بین مثلا 700 تا 1000 تا در حقیقت
ماشاءالله
نیرو هستن.
موانع تولید شما چیه؟
ما الان مشکل خاصی نداریم، صرفاً و صرفاً مواد اولیه.
که مواد وارداتی.
بعضی وارداتی، بعضی تولید. اگر مواد اولیه با کیفیت دست من تولید کننده باشه، حداقل تو صنعت آرایشی بهداشتی رو دارم میگم، من میتونم بگم محصولای ما میتونه کاملا رقابت بکنه با نه محصولات معمولی، با محصولات اروپایی کاملا قابل رقابت.
خب الان مشکلش چیه که مواد اولیه کم داریم؟
مواد اولیه کم. مواد اولیه با کیفیت.
در داخل کشور. الان باید چه بررسی بشه که اون با کیفیت پیدا بشه؟
ببینید، خب الان ببینید توی قسمت ثبت سفارش مواد اولیه یک مقدار مشکلات وجود داره و زمان بره، یعنی یک موقعی از شما میخوای یک ماده‌ای و بچه تولیدی داری برای ماه آینده، دو ماه آینده، ولی اینقدر این پروسه تهیه مواد اولیه سخت میشه و سورسش نیست یا گمرک دردسر داره یا ثبت سفارش دردسر داره و اینا، مجبور میشه از اون چیزی که موجوده در بازار استفاده کنه و اون چیزی که موجوده در بازار شاید کیفیت لازم رو نداشته باشه،
یا مجبوری که
برید واردات کنید، یا واردات داشته باشه که واردات الان تقریبا، خب واردات فینیش پروداکت ها در هر صورت خب ثبت سفارش انجام نمیشه تو صنعت آرایش بهداشتی، مگه اینکه محصولاتی باشه که توی ایران تولید داخل نداشته باشه.
درسته. الان متولی موضوع مبدا
ببینید، خب مواد اولیه دو قسم داره، یک قسمتی وارد کننده های مواد اولیه هستن، خب یک قسمتی هم تولید کننده های مواد اولیه،
یعنی وارد کننده که میتوانن
میتوانن وارد کنن، خود کارخونه ها میتونن، منتها این یک مقداری مطالبه اینه که وزارت صنایع، وزارت صمت همکاری بکنه که اگر گرید یک کالای یک مواد اولیه تولیدی در ایران پایینه، اجازه واردات با کیفیت بالاترش رو بده، من تولید کننده مجبور
باشه،
من تولید کننده وقتی مجبور باشم فلان ماده ایرانی رو مصرف کنم، در صورتی که من میدونم کیفیت این پایینه، خب محصول فینیش پروداکت منم در نهایت هم نتیجه لازم رو نخواهد داشت، ولی اگر بتونستم، یا باید اون تولید کننده مواد اولیه ایرانی باید کیفیتش رو ببره بالا که اون زمانی میتونه ببره کیفیتش بالا وقتی بدون یه رقیب خارجی هم تو بازار هست، ولی اگر بدون یونیک و انحصاری من تو میتونم مجبورم ازش بخرم، کیفیتش رو هیچ روز نمیبره بالا، تا اون کیفیتش رو نبره بالا منم فینیش پروداکت محصول منم کیفیتش نمیبره.
همینطوره. دکتر، سال 1401 صنعت خودتون رو کجا می‌بینید؟
دو تا مسئله است. یکی در حقیقت افزایش محصولاتمون ره که فرمولای سال 1401 رو محصولایی که داریم اضافه می‌کنیم به سبد کالاییمون رو اضافه می‌کنیم، و دو اینه که بتوانیم قیمت‌هامون رو خیلی افزایش ندیم، و ایده‌ای هم که در حال انجام هستی ولی هنوز سر انجام هست بتونیم ان شاءالله به کشورهای اطراف حداقل صادراتمون شروع
ان شاءالله.
اگر یه هر فردی توی هر مقطعی با هر تحصیلاتی بخواد یه کاری انجام بده، هدفمند اول هدف اهدافش رو بنویسه، اون اهداف رو بررسی بکنه و واقع گرا باشه و عمل گرا باشه، یعنی اینکه فقط فرضاً ما بگیم که آقا من میخوام آدم اینجوری بشم، توی خیلی از این کتابا هست که آقا شما تصور کن و اتفاق میفته، که شما باید ایده داشته باشی، تصور داشته باشی و یه کاری یک شبه اتفاق نمیفته، بعد تلاش کرد.
انشاءالله. آقای دکتر من خیلی باعث سعادتم بود و خیلی مسرور شدم که با آقای دکتر مسرورم صحبت کردم. خیلی ما انگیزه دادید.
خواهش میکنم.
امیدوارم که صنعت شما صنعت بسیار موفق باشه و ما بیلبوردهای شما رو در رسانه‌های اروپایی ببینیم.
خیلی لطف کردید. ممنون از شما که وقت گذاشتین و انشاءالله که مفید واقع شده باشه.
حتما.
قربون شما. خواهش میکنم. خدا
بزنید.
را نجات دهیم. از همین ساعت محاسبه کنیم. با رعایت مواردی که از هدر رفت آب جلوگیری می کند تا چه میزان می توانیم در نجات آب که نجات زندگی است نقش داشته باشیم. فقط با صرفه‌جویی 2 دقیقه‌ای در مصرف آب، 2800 لیتر در ماه از هدر رفت آب جلوگیری می شود. برای ذوب شدن بسته‌های یخ‌زده گوشت و سایر مواد غذایی از آب استفاده نکنید. هدر رفتن هر قطره آب، هدر دادن ذخایر محدود آب است. آب را نجات دهیم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی